جناب اینا، این پرسش رو هم باز مطرح کنم که این حتما مطلع هستید که این 100 میلیون دلار مالیات های گرفته شده از فلسطین و این سرزمین های اشغال شده که به ناچار به دولت فلسطین میدادند، بعد اطلاع دادن که این پول رو به ملت فلسطین نخواهند داد. سردار نتانیاهو چرا اینقدر هر روز فاشیستر و فاشیستر میشه؟ و نکته دیگه میخواستم لطف کنید بفرمایید که این رعای ممتنه چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
خدمتتون که عرض کنم، اونجوری که فرمودید مسئله رأی آمریکا به عنوان رأی منفی به این سازمان ملل متحد و اینکه این کرسی رو داشته باشه عملاً به صورت ناظر کشور فلسطین، این مطلب، این حالت رو وجود آورده برای نتانیاهو و دولت اسرائیل که درست مثل اینکه شعبون بیمخ اون زمان که بردنش بالا و با شمشیر غمه و تشکیلات و این حرفا در 28 مرداد، در غروب 28 مرداد دیگه کودتا انجام شد، باز بیاد همین شعبون دماغ فردا صبح که صابونش خورد باز عربده بکشه بگه حالا من میکشم، میزنم، میبرم.
بله.
از این صحبت ها این درست مثل همچه حالتی میمونه و در چارچوب بین المللی جز مسخره کردن خود چیز دیگری نمیتونه داشته باشه. این در حقیقت این حالت استرا عمل یا عکس العمل نتانیاهو رو باید در کابینه و در حقیقت دولت اوباما جستجو کرد، یعنی بی آبرویی دولت اوباما رو نشون میده.
بله. بله.
در مورد مسئله رای گیری همونطور که میدونید 134 رای مثبت مجموعه کشورهای جهان به این بستاقتنامه دادن و اساساً تایید کردن کشورهای عظیم که حالا اسمشون زیاده. عملا میبینیم که 41 رای رو ممتنع داده شده بهش.
بله.
و به اصطلاح 9 رای هم که امریکا و اسرائیل دو تاش هستن، 7 تاش از اون به اصطلاح این آیلندای
جزایر
هیچ کسی نمیدونه کجا هستند رای دادن دیگه. این چیفایی که اونجا هو میکنن و میپرن بالا و پایین دیگه کراواتی پیدا نکرده بودن اینا.
بله.
از اونها استفاده کردن. ولی این 41 رای ممتنع خیلی اهمیت داره تحلیل و تفسیرش.
بله. بله.
اینه که تعداد این از اینها جزء به اصطلاح پشتیبانان آمریکا هستند، الای به اصطلاح همکاران و همیاران آمریکا هستند. ولی این رو نشون میده که در این زمان دیگه دنیا تغییر کرده در این چارچوب خاص و عملا راه رو باز کردند که بتونه این مسئله فلسطین جلو بره. رای ندادن اینجا منفی نیست. ممتنه.
بله.
رای دادن.
بله.
ممتنه، رای ممتنه به این معنا تنها میتونه باشه، چون که تعداد زیادی از اینها هم، تعدادی از این کشورها هم عملا با امریکا بودند و هستند، نشوندنده این است که دیگه تو چی، تو رئیس مثل که هنات رنگی نداره، اذیت اون نکن، آبرو ما رو نبر، ما این راه باز میذاریم که بتونه جلو.
بله. این رأی ممتنه انگلیس رو وقت در این چارچوب کجا میشه قرار داد؟
رأی انگلیس خیلی پیچیده.
بله بله.
شما در نظر بگیرید اگر کتاب 500 روز 500 days که تازه به اصطلاح منتشر شده، امسال منتشر شده، در مورد مسئله این است که قبل از اینکه دولت بوش رو کار بیاد در سال 2000 و بعد مسئله 9/11 به کار بره، اولا 500 days تیتر این کتاب هست Secrets and Lies in the Terror Wars هست که Kurt Eichenwald نوشته.
بله.
همین سال اومده بیان. اولا نگاه بکنید میبینید که اساسا و عملا این اصطلاح رای این که چگونه برخورد بکنیم به مسئله 9/11 وقتی مسئله تونی بلر پیش میاد و بحثی پیش میاد که بوش تصمیم گرفته بوده و یه صحبتی هم میکنه همون روز 12 سپتامبر 2001، تونی بلر خیلی فکر میکنه راجع به مسئله. این تونی بلر فاشیست که اصلا خودش آدم متجهی هست،
ولی
ظاهر قضیه مهم هست و آینده رو نگاه میکنه بهش و میگه من باید یه کاری بکنم که اولا جلو این کاری نکنن، این یه کار عجیب غریبی بکنن، پدر همه در بیاد. این یکی از اون حالت ها هست که اونا آینده بین تر هستن، اونا میدونن باختن، این باخت رو در آینده میدونن که بیشتر بیشتر هم خواهد شد اگر این گونه نکنند. و در مورد آمریکا این حالت طوری پیش اومده که بی‌آبرویی دولت اوباما را کاملا بیشتر بیشتر کرده، و اینکه چگونه دولت اوباما و کابینه اوباما به طور کلی عملا در احاطه نوکان هاست، هنوز که هنوزم هست، هنوز که هنوز
بله.
هست گون که اصلا نجات کمکی پیدا کرده از اون دولت قبلی فرق میکنه، این رو نشون میده.
سپاسگزار. جابینا فقط در این وقت باقی مانده میخواستم اشارم به این بفرمایید، این نکته جالب و این پرسش که چرا عده‌ای حتی برخی هاشون هم آدم های صاحب نظرند و آدم های صاحب عقیده که این تجاوزات و این جنگ ها و این به هم ریختگی ها و این از هم پاشیدگی هایی که ارتش آمریکا به علت دارا بودن و قدرت عظیم جهنمی نظامی داره و ایجاد میکنه رو میبینن، اما این ناتوانی و عدم توانایی رو در کنترل و مهار این از هم پاشیدگی ها و به هم ریختگی ها اونو نمیبینن.
سوالتون بسیار سوال محکمیه که احتیاج البته داره به ایجاد
صحبت. بله بله،
ولی این نکته در این مورد در این بحث که الان به حال باز بود بتونم کامل ترش بکنه، من خیلی متشکرم از این سوال. خواهش میکنم. اینجور که به نظرم میرسه،
بله بله،
وقتی میگید که اینهایی که اونگونه، بذارید من به چپهایی که شرافت دارن، چپ سنتی هن ولی شرافت دارن و آدم های مبارزی بودن و در حقیقت صحبت از امپریالیسم میکنن و در حقیقت اساسا خب یک رنگ هستن به این معنا و این حرف ها صحبت بکنن. ما صحبت
که غرق شدن جداست، ما صابران و آدم های سلامت
آدم های درست ساکر. این رفقا اساسا به اصطلاح کمی کنند، یعنی در حقیقت درس میخوانند ولی به سیستم مشخص جهان سومی از بر میکنند این درس ها. کلاس اول بار کلاس دوم چیزهای دیگه و همینطور از بر میکنند، تحلیلی و اینکه بسنجن و انتقادی به مسائل نگاه بکنن کمتر، نمیگم همشون اینطور نیستن، مجالتی اینطور هستند میکنن،
به واقع میخونن تا از بر کنند و حفظ کنند
و دکترینر به اصطلاح نگاه میکنن، یه مسئله کلمه نگلیسی شهر میکنن خدمتون که عرض بشه، و چون که به اینگونه نگاه میکنن وحی منزل میبینن که لنین این گفت. خب لنین یه آدم کوچیکی که نبوده که، خب لنین یه آدم بسیار بزرگی. شما اگر قرن 20 نگاه بکنید، اگر بخواید 15 نفر آدم پیدا کنید تو هر چی تو تمام قرن 20، خب لنین نیست.
بله بله،
یعنی این که هر چی گفت درسته که درست نیست.
دقیقاً دقیقاً،
یعنی این که اون درست نگفته رو نمیرند از مارکس کم میدانند، همین چپ سنتی از مارکس بسیار کم میدانند، عمومی میگم آنه این که تعداد خیلی خوب هم میدانند ولی تعداد نمیدانند کاملا. و این است که اون چارچوب علمی رو که پیاده کرده اون مرد بزرگ ها، یا اونم قابل انتقاد ها،
100% همه قابل،
ولی با یه چارچوب متدی به دست داده اون. جالب کار اون این است، کار ما یه متدی به دست داده که حتی اگه او اشتباه بکنن ما میتونیم بگیریم. خیلی مهم ها که این همچی کاری کرده.
بله بله،
یک همچین کاری کرده. شما با اون متد اگه به دست بیارید، اغلب هم چپ سنتی با این متد ناآشناست، اغلب این کار نمیکنه، میره سراغ بعد. البته یک تقصیرم نداره چپ سنتی ایران، چپ سنتی دیگه هم همینطور هستن، فرانسه هم اینطوره، من حتی ژاپنی شو دیدم، آدم های بسیار شریفی هستن و استرالیایی شو دیدم، فرهی رو هستن. و اینها اغلب میرن میبینن که دیگران هم مثل آقای پاسوریزی، اوه آدم کوچیکی که نیست،
بله بله،
اوه آدم شریف بزرگی، یا آدم دلیریه، چه کرده چه کرده. ولی میبینی که این میره مونوپولی کپیتال آورده، تفکراتش در حقیقت مخالف مارکس به نظر من از نظر تئوری ارزش و غیره، میگه تموم شد دوره این حرفا. و بعد میره چیکار میکنه؟ ظاهران هم عربسته باید توپ تانک، وقتی آدم میبینه مگر اون رفق جزنی نبود که توپ تانک رو دید و گفت این نشانه های
امپریالیسم؟
خیلی مهم دیگه، اونم گفت از اون بزرگتر خیلی کم پیدا میشه، اونم نگاه بکنید دیگه، به شوری بعدان نیست که. خب میبینید که به این ترتیبه و میرن دنبال این مسائل، رینفورس کرد این مسئله سویزی و سمیر امین مثلا. خب سمیر امین آدم کوچیکی نیست، آدم شریف بزرگی است دیگه ها.
بله.
اگه بیاد من رو چشش پاش پاش رو چش من بشینه اینجا من سروش میکنم ها.
بله.
اشتباه میکنه این مرد، نادرست میگه. اینا رو اگر بتونن بقیه نگاه بکنند وقت اینجوری به اصطلاح مزمرایز، کلمه مزمرایزیشن ها، همطوری به اصطلاح از برق این عظمت این افراد به تئوری های پوسیده که اینها ارائه دادند ها، نادرستی های اینا که کار خوبم کردن البته، نکات رو که میخوره به چارچوب امروز اگر بفهمند دیگه اینگونه نگاه نمی کنند. یعنی ما نگاه میکنیم به تانک، تانک یک زمانی میتونه جلو بره همه جا تفخیر بکنه که پشتش یک نیروی اجتماعی عظیم، به اقتصادی عظیم، به تاریخی عظیم هست. وقتی این نیرو پشتش دیگه تموم شده باشه تانک میره و تانکو میخورن، تانکوی پابرانه ها میخورن الان تو پاکستان و افغانستان، توجه تانکو میبلنش اینجا ها. این که عرض میکنم ببینید نگاه بکنید تو این جریان جنگ ها چه شده است اینجا، با پای برهنه هم کار میکنن.
بله.
هیچی هم ندارن، دقیقا یه نتو پنگ زن شده. اینجا دون باشه این مسئله، ما اینا رو دیدیم، داریم میبینیم جور چشمون، چطور نمیتونیم استفاده کنیم ازش، چطور نمیتونیم پن بگیریم، دست بگیریم، بخونیم، دوباره بریم تطبیق کنیم، به خود انتقاد کنیم. این مهمترین چیز برای چبین است، به خود انتقاد بکنیم. چه نمی کنیم این کارو؟
بله.
این یکی از عوامل اصلیش هست که نمی بینند این کارو.
بله. سپاسگزار، خسته نباشید. بنا تلاش خواهیم کرد که در گفتگوهای بعدی در رابطه با همین مطلب به طور مشروع‌تر و همینطور درباره روش شناختی که عزیزانی هم از ما خواسته بودند در اون مورد بیشتر توضیح داده بشه و صحبت بشه، به این موضوعات هم حتما خواهیم پرداخت.
خواهش میکنم، در خدمتتون خواهم بود. مسئله برخورد متدیک و بحث روش شناختی اهمیت خاص داره برای هر علوم اجتماعی، برای علوم فیزیک، علوم اصطلاح مکانیک، هر چیز دیگه، اینا در شناختی اهمیت داره.
بله.
و این خب هر گوشه از این بحثایی که ما میکنیم باز در حقیقت حائلی هست، در رابطه هست با روش، بحث روش شناختی.
بله.
اگر ما از اون سرباز بزنیم روش شناختی، هر چی بگیم یه حالتی است که هم تو گفتیم دیگه، حالا این جایی هم اهمیتی نداره.
بله.
اهمیت گفتار، گفتار این هست که بتونه متقن در حقیقت به یه چارچوبه اسلوبی پایدار باشه و عملا این گونه خواهد.
کاملا مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خوشحالم از اینکه در خدمتتون بودم ساعتی و امیدوارم که خوب و خوش و خرم و سلامت باشید و شنوندگان گرامیتونم در هر جا که هستند در خوبی خوشی و در این مطلبی که دنیا میچرخه در حال تفحص و تفکر و بحث و گفتگو باشند تا بتونیم شاید کلیدهای کوچکی رو بتونیم بندازیم توی قفل‌های بزرگ و باز بکنیم.
نوری بر تاریکی ها افکنده شود تا انسان ها از جهل به دور شوند و روشنایی جایگزین تاریکی گردد. درود مجدد بر شما. اوقات بر شما خوش. بدرود.
بدرود بر شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا درباره 16 آذر روز تاریخی و روز شهادت به خاک و خون کشیده شدن 3 دانشجوی مستقل و آزاده کشورمان در صحن دانشگاه و در هنگام سفر نیکسون به ایران چند ماهی پس از کودتای ننگین و خائنانه انگلیسی آمریکایی 28 مرداد توسط شاه و دربار، کاشانی و اوباش یا به قول مصدق علمای فاسد و مدرکداران مزدور و وابسته و تداومشان تا هم امروز از مظفر بقایی و مکی گرفته تا آیت‌ها و میرفتروس‌ها و مجتهدزاده‌ها، نقش دانش و بینش در جنبش ها، جنبش یعنی چه و جایگاه آن کجاست، وظیفه امروز دانشجویان با توجه به وضعیت پیچیده و بسیار در همه ملت محروم ایران چیست، قطبی شدن و اینکه جهان به کدام سو می رود، این اوضاع امروز چه پیامی از این جهانی شدن برای ما دارد؟ به اصطلاح اپوزیسیون سرگردان و سردرگم ایران، سکولارهای سبز، سبزهای شریک حکومت، سلطنت طلبان و عوامل چرکین رژیم پیشین تا مدعیان تجزیه ایران با نامهای کردها، بلوچها، ترکها و عربها، مواضع چپ نمایان و بریدگان و مجاهدین در این آش شل قلمکار، کسانی که دیروز در هیئت‌های سینه‌زنی مرگ بر آمریکا می‌گفتند، امروز با دریوزگی عذرخواهی می‌کنند و تقاضای ملیت دیگر دارند. رضا پهلوی چه می‌خواهد و چه می‌گوید؟ آمریکا قدر قدرت نظامی که از خانی افتاده و چاکران و مزدوران ادبار و دم دست، آیا حمله اسرائیل به غزه را می‌توان یک جنگ نامید یا کشتار یک طرفه وحشیانه مردمانی بی‌دفاع؟ نامیدن و نهادن نام جنگ بر این ماشین یک طرفه مرگزا که کودکان و زنان را در سرزمین‌های اشغال شده به خاک و خون می‌کشد، خود یک دروغ و فریب بزرگ است. آیا مردم اسرائیل با این خواسته‌های جناح جنگ طلب موافقند یا نه؟ بزدلان آتش به اختیار اسرائیلی و کشتار زنان و کودکان فلسطینی، پشتیبانی دولت مستعصل اوباما از این کشتار غیر انسانی و غیر بشری به بهانه موشک پرانی حماس، قطبی شدن مبارزات خودانگیخته مردمی. چرا میگویند مردم فلسطین حتی به عنوان یک ناظر بی‌طرف هم نباشد؟ اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور بیطرف عضو ناظر با اکثریت آرای ملل جهان و رأی منفی آمریکا و اسرائیل و چند کشور بند انگشتی دستساز جزایر اقیانوس آرام و همینطور آرای ممتنع، چه پیامی و چه نظری را تأیید می کند توجه می فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.